خب دوستان به ساعت 8 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش فرهنگی باشید.
پویش بررسی خبرهای روز. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ سلام، صبحتون بخیر. عرض احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیزم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید. با یکی دیگه از برنامه‌های پویش در خدمت شما هستیم. در آغاز برنامه اجازه بدید از طرف خودم و همکارانم عرض تسلیت داشته باشم. فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم. همونطور که در هفته‌های گذشته با برنامه پویش آشنا شدید، این برنامه تلاش داره به بررسی متن و حاشیه خبرهای روز بپردازه و در کنار این بررسی‌ها مطالبات شما شهروندان و هموطنان عزیز رو در سراسر کشور پیگیری بکنه، مطالباتی که جنس فرهنگی داره یا اجتماعی. این برنامه کاریست از گروه اجتماعی شبکه رادیوی فرهنگ و امیدواریم بتونیم رسالتی رو که تعریف کردیم از ابتدا برای این برنامه، یعنی پیگیری مطالبات شما و آشنایی شما با مطالب، موضوعات و مسائلی که در روز جامعه ما رخ میده، امیدواریم در این مسیر با همراهی شما عزیزان موفق باشیم. ۳۵۵۸ و ۲۲۵۸۸۰۰ دو راه ارتباطی است که میتونید با برنامه در ارتباط باشید، از طریق پیامک و از طریق تلفن نقطه نظرتون رو مطرح بفرمایید. همچنین اگر دغدغه‌ای در حوزه فرهنگی دارید که ما در پویش باید بهش بپردازیم، حتما اون رو مطرح بفرمایید. خوشحال میشیم که پیگیری و انجام وظیفه در این مسیر به عهده ما و بر بچه‌های پویش باشه. امروز در برنامه موارد مختلفی رو مطرح خواهیم کرد که من خدمت شما عرض کنم. امروز در برنامه پویش نگاهی خواهیم داشت به بیانیه مشترک نهادهای امنیتی در خصوص نقش دشمنان در قبل، حین و بعد از آشوب‌های اخیر. همچنین پیگیری خواهیم کرد مطالبات شما هموطنان عزیز رو در بخش‌های در رابطه با مشکلات بهسازی یکی از شهرک‌های شیراز و همچنین پرداخت حق بیمه خویش‌فرماها برای بازنشستگان که پیامک شما شنوندگان محترم بوده. از طرفی خبر پرداخت وام 4 میلیاردی به سربازان ماهر رو بررسی می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد موضوع برگزاری اردوهای رایانه پیشرفت رو که برای دانش آموزان طراحی شده. با برنامه امروز همراه باشید. با سامانه پیام کوتاه 3558 حتما در ارتباط باشید. اگر مسئله مشکلی و دغدغه‌ای در شهر و روستای شما هست که همکاران من در پویش باید بهش بپردازن، حتما اون رو مطرح بفرمایید. 2258800 هم آماده هستن همکاران بنده، سرکار خانم غلامی در واحد ارتباطات که خستگی ناپذیر و نستوه دارن تلاش میکنن که صدای شما رو ضبط بکنن و در این برنامه به گوش هموطنان عزیزمون برسونن، آمادن تا صدای گرم شما رو بشنون. خب در بخش اول همونطور که میدونید بیانیه‌ای منتشر شد از طرف نهادهای امنیتی که به هر حال مداخلات رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو در اغتشاشات اخیر کشور کاملا تشریح کردن. جزئیات این مسئله مطرح بود در بخش های مختلف خبری و رسانه مختلف هم به این مسئله پرداختن. برخی از رسانه ها تأکید کردن که نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در آشوب های اخیر و قبل از این آشوب ها، حین آشوب ها و بعد از آشوب ها نقش بسیار بسیار عجیبی بود و دشمن تلاش کرد به هر شکل ممکن ضربه بزنه به کشور عزیزمون ایران. و میخوایم بیشتر بدونیم در رابطه با این بیانیه و صحبت بکنیم در رابطه با این بیانیه با سردار اسماعیل کوثری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که همراه این لحظه برنامه هستن. سردار سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم و صبح بخیر میگم و عرض تسلیت به مناسبت فوت و شهادت گونه حضرت معصومه سلام الله علیها.
خیلی متشکرم سردار. به زبان ساده اگر بخوایم بگیم که این بیانیه چه حرفی برای گفتن داره برای مردم شریف ایران، از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید این بیانیه مشترک خب میخواد در اصل بیاد و آگاهی بده به مردم که این اغتشاشات و این اقداماتی که توسط بعضی عوامل خودفروخته و وابسته به بیگانه و بعضی هم فریب خوردنشون
بله.
که تابع اینها شدن و اقدامات ناشایستی رو دارن انجام میدن که قطعا و یقینا بر اساس آگاهی نیست، بلکه بر اساس خودفروختن و وابستگی و قولهایی که استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه به اینها داده، با پول و با عرض کنمشون قولهای دیگری که بالاخره به این افراد داده.
بله.
خب یه سری هم فریب این صحنه ها رو به صلاح خوردن و این بیانات اینها رو و در نهایت خب یه باید بگیم که این اعتراضات و اغتشاشاتی که به وجود آوردن که ما اصلا در رابطه با اعتراضاتش اگر منطقی باشه اصلا نه تنها حرفی نداریم، بلکه کلن قابل قبول میتونه به صلاح باشه، ولی در رابطه با این اغتشاشات و این روش های برخوردی که با مردم و اموال بیت المال و کلن مثلا در جامعه میشه و حتی مخصوصا حرفای بسیار رکیک
بله.
و ناشایستی که داره زده میشه، اینها مثلا زیر سوال هسته که خب این بیانیه در اصل باید بگیم که اومده مشخص کرده قبل از، چون در اصل دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی میشه گفتش که به توافق در یک نظر به صلاح رسیدن که اومدن با همدیگه به صورت مشترک اینو ارائه دادن، هم قبل رو بررسی کردن که قبل از این واقعه و به صلاح اغتشاشات و هم هینو که به چه صورت دارن پشتیبانی میشن و هم مثلا یعنی هم از طریق فضای مجازی، هم از طریق ماهواره ها عرض کنم به شما، هم از طریق مثلا پولایی که به اینها به این افراد داده میشه که بتونن چجوری تقسیم کنن بین افراد.
درسته.
و هم مثلا بعدش که به چه صورت مثلا باید باشه اینها. لذا این بیانیه در اصل به صورت مشترک داده شده که مردم که اون مخصوصا کسانی که بالاخره نسبت به این مسائل حساس تر هستن یک برداشت به اصطلاح واحدی داشته باشن.
درسته.
و این نشه که به اصطلاح هر دستگاهی بیاد یه نظری بده و در نهایت مردم نتونن یه جمع‌بندی برای خودشون داشته باشن. لذا من میخوام عرض بکنم که این نزدیکی سازمان اطلاعات و وزارت اطلاعات، خب چون اینها یه نشست هایی با هم دیگه دارن.
بله.
لذا در اونجا به نظر من به توافق رسیدن که این بیانیه رو صادر بکنن.
حالا جالب اینجاست که سردار یه بخشی رو هم اومده بودن مستنسک قرار داده بودن که این دو سازمان با هم اختلاف دارن و چجوری میشه بیانیه مشترک داده باشن، ولی خب اصلا این مسئله نبود. درسته،
این دومین بیانیه رساله هستش که خب این نشون دهنده همکاری و عرض کنم به شما کار نزدیک این دو دستگاه هستش، یکی در هشتم مهر بوده و دومی هم مثلا در برج مثلا عرض کنم آبان 6-8 بوده که این دومی تقریبا میشه گفتش که وسیع‌تر و جامع‌تر مثلا ارائه شده برای مثلا عرض کنم به شما یعنی 6 آبان.
بله.
اون یکی 8 مهر بود. خب این مسائل باعث میشه کسی که مطالعه بکنه به معنای واقعی دقیقا چارچوب مثلا کار این افرادی که بالاخره این چنین اقداماتی دارن میکنن آشنایی پیدا بکنه، ولذا این مسئله میتونه آگاهی بخشی و بصیرت افزایی مثلا افرادی که علاقمند هستن که مسائل رو بهتر بدونن و بفهمن، با مطالعه این میتونن خیلی چیزا دستشون بیاد که دقیقاً بدونن چی کار باید بکنن.
سردار، دولت آمریکا بعد از ناامیدی از مقابله با ملت بزرگ ایران تو عرصه‌های نظامی و تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی تو سال اخیر توی این بیانیه هم اومده بود که یک شبکه‌ای رو تحت عنوان سازمان‌های موسوم به همدستان برای شبکه سازی و نفوذ در بخش‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده و حتی رفته سراغ اون طبقه‌های به اصطلاح به حاشیه رانده شده. از نگاه شما چجوری تونسته این حجم پولپاشی رو انجام بده، بودجه بذاره و چجوری تونسته این نیروها و اونها رو شناسایی بکنه؟
ببینید، خب بالاخره تو هر کشوری هستن بعضی هایی که متاسفانه باید بگیم حالا در اثر ضربه خوردن یا در اثر به اصطلاح مسئولیت از دست دادن، مسئولیتشون از دست دادن، یا بالاخره این نیستش که بگیم تو همه کشورها بدون استثنا همه وفادار به اون نظام هستن. خب یه تعدادی خود به خود این مسئله براشون پیش میاد، بذار میرن و خودشونو به بیگانه ها
میفروشن
و در اختیار اونها میذارن و اونها هم از اینا استفاده میکنن.
و
لذا سلطنت طلب ها، تجزیه طلب ها، نمیدونم منافقین فلان، بالاخره اینا مشخصه، یعنی چیزی نیستش که بگیم که مثلا از این افراد هم دیگه میان اونجا رو همدستان که میگن.
بله.
بالاخره سازمان های همدستان اصلا از همینا که اینا میان همشون با هم بالاخره یکی میشن و این موقعی که میان تحت امر مثلا آمریکا و صهیونیست ها و با پولها و دلارهای نفتی عربستان و امارات و اینها رو حمایت میکنن، لذا پولی که مثلا میذارن اینو یقین بدونیم که مثلا آمریکایی از خودشون نمیذارن، بلکه مثلا اینو دستور میدن به این کشورهای متاسفانه باید بگیم که وابسته به بیگانه. این میشه که مثلا باید این دلارها رو تأمین کنن برای اینها تا اینکه مثلا در اختیار این افراد بذارن و این افرادم بیارن به شکلی مثلا ما کودتای 32 رو سال 32 که آمریکایی‌ها مثلا اومدن به جای انگلیس‌ها مثلا میخواستن یه کاری بکنن که متاسفانه تصمیمات بعد اون موقع از باید بگیم چاله به اصطلاح انگلیس افتادن کامل تو چاله آمریکا دوران مصدق. خب این باعث شد که به اصطلاح این وابستگی، خب بالاخره 25 سال آمریکایی‌ها اینجا یک سری افراد رو برای خودشون بالاخره انتخاب کرده بودن، لذا این ارتباط به انهای مختلف هستش اینا و در نهایت مخصوصا ساواکو که موساد و سیای آمریکا تشکیل دادن بالاخره عواملی رو اینها مشخص کردن، لذا از اونها دارن استفاده میکنن. در نهایت باید عرض بکنم که این بحث رسلا پولهاش هم خب عربستان و امارات و بعضی کشورهای از اینا که علنن آقای ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتش که رسلا عربستان گاو شیرده ماست.
بله.
باید رسلا این مسائل بالاخره هست، اما قطعا بدونن همینجور که در این 43 سال نتونستن هیچ غلطی بکنن، اینم نمیتونن کاری، اما ما حقیقتا به جوانها و نوجوانها میگیم فریب اینها رو نخورین، نه آمریکا، نه صهیونیست‌ها، نه حتی
اتفاقا من میگم همین سوال بکنم سردار از شما که راهبرد نظام در مقابل این اختشاشات، این توطئه هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی کرده از قبل و داره همینجوری هدایتش میکنه، راهبرد نظام چیه و برنامه نظام چیه؟
ببینید خب بالاخره در درجه اول این هستش که توصیه میکنن که اینها مخصوصا خانواده ها از فرزندانشون مواظبت بکنن که تو دام اینها نیفتن، که بالاخره این باشه با احساسات بیان که خیال میکنن که مثلا، یا این باید باشه که به اصطلاح دقیقا بدونن که دارن چی کار میکنن. اگر به اصطلاح یه موقعی مثلا میگودن جنبش دانشجویی تو دانشگاه فعال بودن، اونها به اصطلاح عدالت خواهی رو طلب میکردن بر علیه آمریکا و کشورهای به اصطلاح میخواستن ما رو مستعمره بکنن، مثلا طلب میکردن، نه این که مثلا الان برای مثلا میان میگن که خب یه حالا چیز مشترک باشه، سلف سرویس مشترک باشه و نمیم فلان این، آخه این خواسته است.
درست. حالا یه بخشش هم سردار به مربوط میشه به وظیفه خانواده ها که بچه ها رو هوشیار کنن، یه بخشش هم برمیگرده به مسئولین ما. اگر حالا کارشناسا میگفتن اگر مثلا وضع اقتصادی مردم خوب باشه، به دشمن نمیتونه بهانه پیدا بکنه فریب بده چهار تا آدمو با پول پاشی بتونه اونها رو از چیز بکنه.
من اینو به اصطلاح نمیخوام رد کامل بکنم،
درست.
اما بحث به اصطلاح اینجا اصلا
بحث جهانی. پول و اقتصاد نیست، اصلا دنبال چیز دیگه ای هم
احسن. یعنی چیزی که به صلاح هستش ما قبول داریم، بالاخره وضع اقتصادی ما نمیتونیم بگیم ایدئال هستش.
درسته.
نه بالاخره متاسفانه دولت قبلی کاری کرد که باعث نارضایتی مردم مثلا شده. ما نمیخوام، اون دولت هم بالاخره انتخاب خود مردم و دولت جمهوری اسلامی بوده، نمیخوام بگیم جدا بکنم، خب بالاخره بعد عمل کرد، ما اینو مثلا
درست بگیم. درست.
الان این دولت که اومده میخواد مثلا اینا رو روبراه و از کنم شد درستش بکنم،
خیلی هم کار سختیه، واقعا کار سختیه،
یعنی کار سخت، کمک بکنه،
دقیقا همه باید کمک کنه
با درست. این شکل کارها که مثلا درست نمیشه. و من اینو عرض میکنم و عذرخواهی بکنم چون دیدار مردمی دارم.
بله خواهش کنم، خدمت شما.
ببینین بحثی که به صدا هستش، من اینو میگم که یک، اولا فریب اینا رو نخورین که اینها اصلا شماها رو آدم حساب نمی کنن، فقط میخوان از اینا سوء استفاده بکنن.
بله.
اونم بر علیه کی؟ بر علیه خود مردمی که بالاخره در این کشور با هم میخوان زندگی بکنن. پس یکی اینه که قطعا و یقینا مثلا هیچ موقع اینا محل اینا را هم اصلا جایی برای اینها به صدا پیدا.
البته ببینید یه حجم عمده‌ای از مردم، یعنی حجم گسترده‌ای از مردم دیروز ثابت کردن.
بله،
که اصلا براشون
بله،
اهمیتی
بله،
نداره این
بله،
حرفا
بله،
حالا اگر مثلا یه گوشه فریب میخوره بحثش فرق میکنه دیگه.
یکی هم این هستش که به صدا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و نشون دادن که اینها جز به صدا خودشون اصلا کسای دیگر رو قبول ندارن.
دقیقاً. بله بله.
و اینو باید ما توجه به صدا بکنیم و انشالله با امید خدا با اگر کاری هم میخوایم انجام بدیم با آگاهی باشه و با اطلاعات دقیق باشه که فریب کسی رو نخوریم.
انشالله. خیلی متشکرم.
فریب بیگانه کن. سلامت باشید.
خیلی ممنونم. ببخشید شما نشست مردمی هم داشتید، ما مزاحم شما شدیم. موفق باشید سردار، خدا نگهدار. بله، گفتگوی من مجموعه برنامه پویش بود با سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در رابطه با بیانیه‌های تبیینی که نهاد امنیتی صادر کردن در رابطه با آشوب‌های اخیر. ما تلاش می‌کنیم در همه برنامه‌های پویش در رابطه با این مسئله، این بیانیه و حوادثی که داره رخ میده، گفتگوهایی داشته باشیم. حتما با پویش همراه باشید. نکته بسیار مهمش فقط اینه، حالا دیروز من اشاره کردم به راهپیمایی باشکوه مردم در سراسر کشور که خبرها در تهران حاکی از حضور 10 میلیون نفر در تهران بود، یه جمله رد و بدل شد، عناوین روزنامه امروز ما هم به اون اختصاص داشت، درگیری لفظی دو رئیس جمهور. این جمله بود که بعضی از روزنامه‌هاش پرداختن، اما اصل ماجرا جمله بود که بایدن گفته بود که می‌خوایم ایران رو آزاد بکنیم و آقای رئیسی هم، رئیس جمهور محترم هم گفتن که ما 43 سال پیش آزاد شدیم. بعد نیست شما مگر در مورد آزادسازی ایران توسط آقای بایدن نظری دارید بفرمایید، من خوشحال میشم پیامک شما رو بخونم. کلی هم پیامک برای مطالبات اومده و نوشتن از یادمون نبرید. نه، ما شما رو از یاد نمیبریم، حواسمون به مطالبات شما و پیامک شما هست. دوست بزرگواری پیامک دارید؟ آره، بزنید پیامک ها رو میخونم، یه فاصله بگیریم برمیگردیم خدمت شما هست. خب پیامک‌ها شما 0916-0690 از حقوق کشوری و لشکری قرار بود از مهر پرداخت شود که نشد. کی پرداخت میشه اینا رو دیگه به خدا قسم، اینا مربوط به شورای نگهبان تایید بشه بعد بره اجرا بشه، اما پیگیری میکنیم. چشم، آوردیم هم روی خط و قرار شد از مهر ماه، از انشاءالله این ماه پرداخت بشه، یعنی این ماه قرار پرداخت بشه. آقای رضایی از شفت، وام 10 میلیون تومانی یارانه ها کی واریز میشه؟ وام قرار بود واریز بشه، من اینو پیگیری میکنم. چشم، سلام، ما توی شهرکیم کتابخانه و کتاب نداریم، اگر میشه برای اهدای کتاب و احداث کتابخونه برامون کاری انجام بدن. با تشکر از شما تلاشگران عرصه فرهنگی کشورم، داریوش اجاقی از مادش. آقای اجاقی بگید کدوم شهرک هستید، بچه ها پیگیری بکنن و بررسی بیشتری بکنن در رابطه با این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که حتما بهش خواهیم پرداخت. دوستان بزرگوار دیگه هم پیامک فرستادن. بله، فریبا حمایتخواه از جهرم پیامک فرستاده، ممنونم از شما خانم حمایتخواه. افسانه نادری از شهر کرد، پاداش جانبازان چی شد؟ افسایش حقوق کشوری لشکری کدوم ماه تو دل حقوق میاد؟ فکر کنم از آبان ماه گفتن اجرا بشه کشوری لشکری، حالا باز ما اگر نشد بگید که ما پیگیری میکنیم. و دوستان دیگه که پیامک دادن باز در رابطه باز کتابم گفتن، 0990-28-34-0901-17-67 و شماره های دیگه 0917-12-23-0916-0690 و 0933-60-31. ممنون از این که با پویش همراه هستید و خیلی متشکر که پیامکاتون رو برای ما میفرستید. آقای بایدن گفته ایران هم نجات بدم، یادتون نره این پیامک رو بفرستید، یه پاسخی بهشون هم بدید ما هم بشنویم ببینید از زبان شما چی. اما یکی از مطالباتی که مطرح شده بود در رابطه با برنامه پویش، شنوندهی به نام، اجازه بدید من پیامکشو بیارم، آقای راهوار پیامک داده بودن که ما سازمان تامین اجتماعی، نمیدونم الان سازمان تامین اجتماعی پشت خطن خانم مقدسی، آقای میرزایی، بله آقای میرزایی پشت خطن، هیچ اشکالی نداره، این نشون میده که ما حواسمون به مردم و برنامه و همه چی با هم دیگه جمعه. آقای راهوار پیام داده بودن که ما رفتیم تامین اجتماعی، بیمه مون رو پرداخت کردیم، مدارک فیش واریزی هم داریم، حالا که در حال بازنشستگی هستیم به خاطر اینکه حق بیمه رو قبول ندارن مشکلات زیادی برای ماها و همکارانمون به وجود آوردن. تو استان فارس هستن آقای راهوار البته، اما در رابطه با همین مسئله که یه مقدارم مشابهش زیاده و پیامکای داشتیم، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون کار اجتماعی و البته مدیر کل، اشتباه نکنم عنوان آقای میرزایی رو فکر کنم همکاران من اشتباه برای من نوشتن. اما آقای میرزایی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، صورتون بخیر، سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزتون. من میرزایی هستم، معاون اداره.
آره الان دارم درستش میکنم، معاون اداره کل مستمری های سازمان تامین اجتماعی. آره توی تصویری که برای من فرستاده بودن زدن معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که عنوان اشتباهی است. خیلی متشکرم. عرض به خدمتتون آقای میرزایی، این ماجرا چیست؟ این ماجرایی که حق بیمه رو میریزن و بعد یه چیز دیگه مطرح میشه، این چیه؟
ما ضمن عرض سلام مجدد میگم که بازنشستگی در تامین اجتماعی بر اساس مواد 76 الی 79 هر شخصی که بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی باشه، حالا چه به صورت اجباری و یا اختیاری و توافقی که انجام میشه، اگه شرایط ماده 76 ما رو داشته باشه میتونه درخواست بازنشستگی رو هر زمانی که بخواد، بعد از اینکه شرایط رو پیدا کرد، هر زمانی که خودش خواهان باشه میتونه درخواست بازنشستگی بده. حالا اگه شخص میگه من به فرض حق بیمه رو پرداخت کردم اما توی سازمان نشسته، باید این بررسی بشه دقیقا ببینیم که کجا پرداخت کرده، مدارک و مستنداتی داشته باشه مبنی بر پرداخت حق بیمه، هیچ مشکلی نداره، ما بررسی میکنیم بهشون هم اعلام میکنیم که شرایط رو داره یا نه. موردش رو باید دقیقا به ما بگیم چی هست تا ما بتونیم بگیم. اما اگه در مورد خود بازنشستگی بخوایم بدونیم که چجوری انجام میشه توی
ترمیم، اون موردی که میگین آقای میرزایی به شما بگن با از چه طریقی این اطلاع رسانی بشه، یعنی چه مرکز پاسخگویی دارید شما که یه شهروندی مشکل داره؟ واقعا قبول دارید که بچه های شما در تامین اجتماعی البته به دلیل حجم گسترده 40 میلیون نفر فردی که زیر مجموعه تامین اجتماعی هستن، پاسخگویی در تامین اجتماعی زیاد جذاب نیست آقای میرزایی؟ یعنی اثر باز میکنن به نوعی مخصوصا تو حوزه بازنشستگی.
ببینین همون جور که خودتون گفتین، تامین اجتماعی تقریبا برعکس بیشتر صندوق ها هست. صندوق ها معمولا قبل از اینکه بیمه پردازیشون رو شخص شروع بکنه یه شرایط خاصی دارن. به فرض میگیم صندوق بازنشستگی کشوری، مشخصه که شخص میخواد وارد اونجا بشه باید چه شرایطی داشته باشه، سنش چه اندازه باشه، قبلا سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، اون تقریبا شفافه. اما برای ما شخص توی 70 سالگی هم میاد به فرض بیمه میشه، بله، یه جای شاغل بشه میشه بیمه اجباری ما اجبارا باید او رو بیمه بکنیم. به همین خاطر انواع و اقسام بیمه پردازی داریم و انواع و اقسام بازنشستگی
متنوع است. حالا مثلا یه شنونده الان به ما پیامک داده، ایشون 14 سال بیمه دولت بوده، بعد بازخرید، بله، شده، رفته به اصطلاح مشاغل مختلف، حالا بیمه بوده بیمه نبوده اونا، اومده بازنشستگیشو پیگیری کنه. الان من چون دارم دیگه خلاصه‌شو دارم میگم چون پیامک طولانیه، ایشون رفته بازنشستگیشو پیگیری بکنه، گفتن بابت این 16 سال باید یه ماه به تفاوت پرداخت بکنی، تازه علاوه بر اون باید 3 ماه هم بیمه باشی. ایشون میگه من 72 سالمه، کجی جا من بیمه نمیکنن که من بخوام بیمه بشم، چجوری میتونم از مزایای بازنشستگی لااقل از اون 14 سالی که قبلا واریز کردم بهره مند بشم؟
ببینید بعضی اصلا توی صندوقهای دیگه بیمه پردازی دارن، اینا اونجا حالا یا استعفا میدن بازخرید میشن، به یه علتی از اون صندوق میان بیرون. ما قانون استفساریه رو داریم در خصوص نقل و انتقال سوابق. اگه شخصی قبل از 9/2/80،
بله،
بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی شده باشه یا نه بازخرید شده باشه از دستگاه و اومده باشه بیرون،
بله،
بعد از اینکه میاد توی صندوق ما بیمه پردازیشو شروع میکنه، ما این سابقه قبل از 9/2/80 ایشون رو به عنوان سابقه خود تامین اجتماعی قبول میکنیم، در صورتی که طبق ضوابط و قوانین ما بیاد اون سابقه رو از اون صندوق انتقال بده به صندوق ما.
درسته.
حالا بعضی از افراد هستن که نه، ما شخص داریم مثلا 20 سال توی صندوق دیگه بیمه پردازی کرده، سال 95 مثلا میاد از صندوق بیرون،
درسته،
این بخواد بیاد توی صندوق ما بیمه پردازی شروع بکنه و از اون سابقه 20 سال استفاده بکنه به عنوان سابقه تامین اجتماعی حساب بشه، طبق همه قانون استفساری که بهتون گفتم،
بله،
باید حداقل 10 سال بیمه پردازی توی صندوق تامین اجتماعی داشته باشه. تا اون سابقه قبلیش هم
یعنی عملا هیچ اتفاقی نمیتونه براش بیفته، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه. 10 سال بخواد بده باید فکر کنم یه عدد چند ده میلیون تومانی رو باید پرداخت بکنه، درسته؟
شما ما با تفاوت صندوقه، صندوق به صندوق که میان انجام میدن همونجور که از تامین اجتماعی برن صندوق دیگه باید ما با تفاوت بدن، صندوق دیگه هم که میانن برای ما باید ما با تفاوت بدن،
درسته.
و همین خاطر اگه شخص قبل از این که قبل از 9/2/80 بیمه پرداز ما شده باشه، هیچ گونه دغدغه‌ای در خصوص بازنشستگی نره که حتما باید این مقدار سابقه رو پرداخت کنه، نه، ایشون سابقهش به عنوان سابقه تامین اجتماعی احراز میشه به شرطی که انتقال بده با اون شرایطی که گفتم، و شرط ماده 76 60 سال 20 سال سابقه رو داشته باشه با اون سابقه قبلیش 20 سال بشه، ما میتونیم اون رو بازنشست بکنیم، هیچ مشکلی نداره.
خیلی متشکرم آقای میرزا. یه جایی رو بگید که بتونن این بازنشسته‌های عزیز مراجعه بکنن کارشون درست انجام بشه در استان ها و در تهران.
بازنشسته‌های ما که شعبه بهترین جا برای پاسخگویی و اگه نداشتن میتونن برن توی ادارات کلشون.
بله.
توی تهران هم ما الان 14-20 رو داریم که تماس بگیرن راحت پاسخ میدن، چیزی روز 200 نفر از همکارای ما اونجا هستن که دارن جوابگوی همکار به اصطلاح بیمه شدگان هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم. همین که پاسخگو هستید به تامین اجتماعی، ما چند باری پیگیری کردیم، دوستان نیومدن روی خط، اما شما جزو مدیران پاسخ